أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد بعد أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این ضیافت الهی و رمضان المبارک میهمان آیات بینات سوره شریف یاسین هستیم و آیات بینات این سوره مبارکه رو خدمت عزیزان بازگو میکردیم. آیه که تلاوت شد الان محضر مبارکتون آیه 36 و 37 در ادامه مباحثی که دیشب تقدیم شد و سخن به اونجا رسید که ماجرای این رسولان الهی به انتها رسید. این پیامبران الهی کار خودشون رو انجام دادند، مورد قبول و پذیرش ناسپاسان و کافران قرار نگرفت، به شهادت رسیدند. بزرگ مردی هم که در حمایت این سه رسول و سه پیامبر الهی آمده بود، یعنی حبیب الله یا همون تاوفلس، با همه اخلاص و ویژگی هایی که نشان داد، توصیه های عالمانه، حکیمانه، آموزه های بسیار عالی رو منتقل کرد به این جماعت، باز او هم مقبول خاطر واقع نشد. انعات ها، ستیزه ها، حجاب ها مانع شد که بپذیرند دعوت حق این بزرگ مرد الهی و تقویت این مرد رو نسبت به رسولان الهی. انتهای آیات دیشب خواندیم که به چه زیبایی بحث رحمانیت خداوند رو مطرح فرموده. اتخذ من دونه آلهتن یردن الرحمن و به ضر لا تغنن نیشفاعتهم شیئا ولا ینقذون. چگونه من اگر اتخاذ کنم و بپذیرم آلهه‌ای جز خداوند سبحان، اگر ذات رحمانی که اشاره کردیم هنگامی که کلمه رحمان در میان اسماء و صفات الهی به کار برده می شود، نماد پروردگاری حضرت رب است، ربوبیت خداوندی است. اگر خدایی که مدیر و مدبر وجود است ضری رو و سختی رو و دشواری رو بر من وارد کند، چه کسی می تواند برای من شفاعتی کند؟ آیا این بتان در چنین جایگاهی هستند که بتوانند گره ای از کار من امروز و فردا بکشایند؟ خیر. لا تغننی، هرگز نمیتواند بی نیاز کند مرا شفاعت ایشان. ولا ینقذون، هنگامی که کسی در اوج امواج گرفتار شده است و در حال غرق است، اونگاه انقاذ میکنن اون رو، میگن انقاذ غریق، یعنی میرند و غریق نجات میرد و این غریق رو از دل امواج نجات میدهد و برون میکشد. هنگامی که من فرو رفته در امواج سختی و دشواری و ابتلاعم، چه کسی میخواهد من رو جز خداوند رحمان و ذات حق برون بکشد و به در آید؟ که دیشب توضیحات لازم رو دادیم. انی ازن لفی زلال مبین، اگر من روی گردانی از خداوند و پرستش دیگری رو اتخاذ کنم، قطعاً در ضلالت و گمراهی هستم. انی آمنت و برب بکن فاسمعون. اونگاه قیل ادخل الجنه، من همینجا سخن رو میگذارم، برمیگردم یه جمله ای رو مناسب است در این ایام ماه مبارک رمضان و در آستانه لیالی قدر خدمت دوستان عزیز به عنوان تکمله عرض دیشب اشاره کنم و اونگاه ورود به تتمه آیه رو و مباحث بعدی رو. مشاهده فرمودید که اینجا اشاره شد به این که اگر من رو خداوند سبحان و رحمان به ذری احیانا مبتلا کند، لا تغننی شفاعتهم شیئا، هیچ کس نمیتواند برای من شفاعتی داشته باشد که گره از کار من بگشاید. اشاره کردم خدمت دوستان عزیز به این بهانه مفهوم شفاعت رو به لغت و اصطلاح دیشب توضیح دادیم و و گفته شد محضرم بارکتون که بابیست از ابواب عنایات الهی بر بندگانش مفهوم شفاعت. البته مراد شفاعت اخروی رو عرض می کنم، اون شفاعتی که در جهان آخرت به کار انسان ها میاد. بگذارید این جمله رو به این شکل تقدیم کنم محضرم بارکتون. اصلی رو می شناسید شما در کار خداوند و در اعمال صفات الهی که در ذهن دوستان با این جمله تداعی می کند که یا من سبقت رحمته غضبه، ای خدایی که رحمتش بر غضبش تقدم دارد، یا من سبقت رحمته غضبه. خب این جمله در ذهن مبارکتون آشناست، چه معنایی دارد؟ آیا معنای این جمله این است که رحمت خداوند فزونتر از غضب اوست؟ خیر، ذات حق اونجا که حکمت و مصلحت او باشد به رحمت عمل می کند و اونجا که حکمت و مصلحت او باشد به غضب عمل می کند. عاشقم بر قهر و بر لطفت بجد، ای عجب من عاشق این هر دو زد. هیچ کدام از اینها فزونی بر دیگری ندارد که به مصلحت و عدالت الهی عمل خواهد شد. این دو صفت ذات پروردگار. پس معنا چیست؟ دقت بفرمایید، در کلمات زیبای سید الساجدین هم داریم. اتفاقا گمان می کنم که در همین دعایی است که الان کتاب رو دست من دادن، مثل اینکه امروز از چاپ خارج شده است، شرح وصال، شرح دعای 31 صحیفه سجادیه که به فضل خداوند خدمت عزیزان ارائه میشه. در همین دعاست که امام به توضیح و زیبایی بازگو میکنن که رحمت خداوند جلوتر، ببینید نه فزونتر، جلوتر، بیشتر نه پیشتر از غضب او حرکت میکند. یعنی خداوندی که رحمت تو امام غضبک، امام غضب توست، یعنی جلوتر از غضب تو حرکت میکند. دقت میفرمایید، بسیار دقیق و زیباست این عبارتی که عرض میکنم خدمت دوستان. یعنی ما در مورد ذات حق اصالت و رحمه داریم. اصل اولی این است که خداوند به بهانه‌های مختلف بندگانش رو مشمول رحمت خودش کند، مگر اینکه انسان‌ها پس بزنند، مگر اینکه انسان‌ها رحمت رو به کناری می‌زنند، حائل ایجاد می‌کنند، حجاب ایجاد می‌کنند و متأسفانه از رحمت الهی محروم، رحمت نسبت به اونها محدود و شاید غضب جایگزین آن باشد. این نکته بسیار لطیفی است به لحاظ کلامی که تقدم رحمت است، اصالت و رحمه است. الا ما رحم ربک و لذالک خلقهم، بنابراین است که رحمت حاکم باشه در بین بندگان ذات حق. به همین خاطر من یه چند نکته رو عرض میکنم که اینها نشانه های این اصلی است که خدمت دوستان عزیز بازگو شد. یک، یعنی 5 تا قاعده رو عرض میکنم خدمت دوستان که به بهانه بحث شفاعت دیشب بود. یک، قاعده جب. یعنی اگر کسی کافر است، عمر رو به کفر گذرانده است، الان میاد مسلمان میشه، الان میاد به ساحت اسلام وارد میشه و وضعیتی که دارد چیست؟ جب به معنای بریدن، قطع کردن. خداوند سبحان به مقتضای اصالت و رحمه این انسان رو از تمام گذشتش قطع میکند و میبرد و تمام پیشینه دفن میشه و متولد می شود به تولدی نو در اسلام. این رو میگن قاعده جب که مبتنی بر رسالت و رحمت است و اصل رحمت الهی. الاسلام یجب ما قبله. شاید اولین جایی که این کلمه شنیده شد آنجا بود که نبی مکرم اسلام به خالد ابن ولید این جمله رو فرمودن. با تمام سوابق، با تمام این که شمشیر کفار بود، با تمام جنایتهایی که قبل از اسلام داشت، خاطرات احد فراموش نمیشه از خالد بن ولید که چگونه اون تنگه رو فتح کرد و حمله به سپاه اسلام کرد و چه شهدایی در اون روز از دست اسلام رفتند و به شهادت رسیدند. اما در این حال هنگامی که آمد سرفکنده پیش پیامبر اسلام بیاورد، پیامبر فرمودند یا خالد نگران نباش، الاسلام و یجب ما قبله، اسلام پیشینه خودش رو جب می کند و از بین می برد. کریمه مبارکه می بینیم که اگر دست بشویید از آن چه عمل کردید یغفر لکم ما قد سلف، خداوند گذشته و پیشینه شما رو یغفر، می پوشاند و از بین می برد. این یکی از اجزاء یوم سبقت رحمته غضبه است، قاعده جب. دوم اون عبارت زیباییست که موضوع همین دعای سیکم همین است که اشاره کردم، توبه. توبه به مقتضای این اصل است، یعنی اینکه خدای سبحان به انسان ها فرصت میدهد یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. حضرت پروردگار به مقتضای رحمت خیش، هنگامی که انسان ناد من منکسرن مقلن معترفن، هنگامی که میاد سرفکنده نادم و پشیمان از گذشته خیش، بناء به جبران دارد و عدم تکرار پیشینه، صادقانه و صمیمانه و عاشقانه می آید، سایه رحمت و محبت الهی بر سرش قرار می گیرد. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. حتی در جذبه محبتی خدا قرار می گیره، محبوب خدا می شود اون انسان مبغوض دیروز. بنابر چی؟ بنابر توبه صادقانه و رجوع به سوی حضرت پروردگار. این مقتضای اصالت و رحمت است که خداوند سبحان چنین عمل می کند. سوم، یعنی می خواهم عرض کنم، ببینید در این مواردی که بازگو می شه کاری انجام نمی ده یک کسی، اما مستوجب رحمت الهی می شود. یعنی نسبت به خطاها و اشتباهات گذشته خودش باید اینجا پاسخ ببیند، اما در این حال اصل رحمت میاد تقدم بر غضب پیدا می کنه و غضب رو به کناری می زند. سوم، اجتناب کبائر. خداوند سبحان در قرآن می فهمد ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. اگر اجتناب کنید از کبائر، اون گناهانی که خداوند وعده خلود در جهنم در قرآن کریم به اون داده است، رباست، زناست، قتل نفس، هرچی، تمام اون مواردی که در قرآن به عنوان کبائر شناخته می شود، این تشتنه بو کبائر ما تنهونه ان نکفر انکم سیئاتکم. اگر شما کبائر رو اجتناب کنید، نفرمود البته ترک، فرمود اجتناب. به استعذار دارید، اجتناب یعنی مسیر رو، جهت رو عوض کردن، جوری در زندگی سیاست گذاری کنید که اصلا در مسیر کبائر قرار نگیرید. اگر به این شیوه عمل کنید، اگر چنین عملی باشد، ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم، ما سیئاتتون رو تکفیر میکنیم، از بین میبریم، میپوشانیم، محو میکنیم. یعنی ببینید اینجا رحمت الهی میاد پاسخ سیئات را که باید غضب بدهد به کناری میزند، جایگزین اون میشه. این شد چند؟ سوم، اصل و قاعده اجتناب کبائر که نتیجهش اینه. چهارم، چقدر زیباست، به جا آوردن به اتیان حسنات با مقتضای اصالت و رحمه سیئات رو محو می کند و به کنار می برد. ان الحسنات یذهبن السیئات. بندگان خدا، اگر حسنات رو مرتکب بشید و انجام بدید، اون سیئاتی که در پرونده شما هست به مقتضای تقدم رحمت الهی بر غضبش به کنار می رود و مشمول رحمت الهی واقع می شید. خیلی فوق‌العاده است این مواردی که عرض میکنم. این چهارم. پنجم، شفاعت است، قاعده و قانون شفاعت است. و منزل لذی یشفع عنده الا باذنه است و لا یشفعون الا لمن ارتضا است الا من اذن له الرحمن است. تمام موارد و آیاتی که بحث شفاعت رو در قرآن مطرح میکنه همه همین گونه است. یعنی انسانی که کم آورده است، عزیزان، به تعبیر عامیانه عرفی ما، در قیامت مؤمنه، صالحه، اما یه کاستی هایی دارد، چه در حقوق خدا چه در حقوق خلق یه مشکلاتی دارد که اینها دست و پاگیر است، رخصت نمیده این موانع، این زنجیرها هنوز باز نشده که بتواند به شتاب به سوی رحمت الهی و بهشت و رضوان خداوندی حرکت بکند. اینجا شفاعت میاد و قاعده و قانون شفاعت. اون چهارتا مال دنیا بود، این پنجمی مال کجاست؟ مال قیامت، که استمرار همین چهارتاست. به کار میاد اونجا به اذن الهی، لله شفاعت و جمیعا، امر شفاعت که به تمامه در نزد خداوند و دست الهیست و به اذن الهی رخ میدهد، به کار میاد و اینجا میتواند غضب را به کناری بزند و رحمت پیش تازی کند. این هم از موارد یا من سبقت رحمته و غضبه خواهد بود به عنوان یه قاعده مسلم عقلی علمی دقیق که در آیات شریفه دیده میشه. به همین خاطر این بزرگوار گفت اتخذ من دونه آلهه تن یربن الرحمن و بزرن لا تغنن شفاعتهم شیئا. کی میتواند در امر شفاعت مداخله کند جز ذات حق که به اذن او و رخصت او در عالم قیامت چنین مسئله‌ای به مقتضای اصالت الرحمه جاری و حاکم خواهد بود. خب این تکمیل آیه شریفه بود که این جمله رو به مقتضای ایام هم خدمت دوستان بازگو کردیم. برمیگردیم به آیه. فرمود قیلت خل الجنه. از لحن آیه فهمیدیم که این مؤمن به شهادت رسید چون دخول جنت شد و دنیا برای او به پایان رسیده و توضیح دادم به بالاترین شکل ممکن به شهادت رسید، سخت‌ترین شکل ممکن. لگدمال کردن، با اره دونیم کردن، با آتش سوزاندند، یعنی این حبیب خدا را در آتش حب الهی سوزاندند و کار به اونجا کشید که قیلت خل الجنه و گفته شد از سوی ذات حق و فرشتگان او که وارد شو به جنت. و توضیح دادیم که مراد از جنت جنت برزخی است، چون هنوز صحبت قیامت نشده که انسانها تقسیم بشن، محاسبه بشن، حساب و کتاب قیامت بیاید خیر. بنابراین پس مراد از این جنت مانند بسیاری از موارد دیگر جنت برزخی است. به اشاره کردم این عالم بینابین، این عالم پیچیده، شاید پر ابهام و پر سوالی که بین دنیا و بین قیامت وجود داره و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون که تعبیر قرآن برزخ است و همان گونه که گفته شد بارها خدمت عزیزان تعبیر روایی ما گاه عالم قبر است. خود واژه قبر رو در فارسی چه ترجمه می کنید؟ گور، گورستان. گور یعنی چه؟ یعنی بیابان. عذرخواهی می کنم، گور خر یعنی خر بیابانی دیگه. به دلیل اینکه قبرستان ها رو در بیابان قرار می دادند گور می گفتند و گورستان می گفتند به این مکان. معادلش قبر در عربی به معنای پوشاندن، به غلاف شمشیر مقبره می گویند، به دلیل که شمشیر رو می پوشاند، این جسم پوشانده میشه در این قبر. آنچه در متون روایی میاد این گور و گورستان و این قبر و قبرستان نیست، عالمی است که در اون اتفاقات میافتد، سوال است، جواب است، بازجویی های نخستین و ابتدایی است. قرنطینه میشن عده‌ای، اونجا عده‌ای به حبس میرن، عده‌ای به تنعم میرن. روزتون من ریاض الجنه و حفرتون من حفر النیران. مؤمنان در یه شرایطی شبیه اون که در بهشت میخوان بگذرانند در اندازه های محدود به سر میبرند. اینها معاشرت دارن، آمد و شد دارن، آموزش دارن، رشد علمی دارن در برزخ. و کافران عقوبت دارن، سنگینی دارن، قهر دارن، زیق دارن، شکنجه دارن، فشار قبر دارن، عذاب قبر دارن، تمام اونهایی که شنیدید، وحشت قبر دارن، وحدت قبر دارن. یه چیزی در ابعاد خردتر از اون که در جهنم واقع میشه برای اینها رخ میدهد و اتفاق میفتد. این به هر حال مشخص از آیه شریفه هم نشانه های اثبات همینه. قیلت خل الجنه، گفته شد که وارد جنت شو، این بهشت برزخی است که وارد بهشت برزخی میشود. قال، من از اینجا میخوام بحث رو با تأمل بیشتری خدمت عزیزان تقدیم کنم. قال یا لیت قومی یعلمونه. این مرد الهی گفت که زمانی که ورود به بهشت برزخی دارد، گفت یا لیت قومی یعلمون. لیت نشانه چیز؟ تمنی، آرزو. لیت نشانه تمنی و آرزوست دیگه، اون منتهای آرزو رو با لیت میگن. یا لیت قومی یعلمون، ای کاش قوم من، قوم این مرد کیان؟ همون کسانی که به اینها گفت یا قوم تبع المرسلین، همون هایی که اومد به طرفشون گفت از این رسولان تبعیت کنید، اینها اجر و مزدی نمیخوان، اینها هدایت شدند، اما پاسخش رو با اره دادند، پاسخش رو با سوختن به آتش دادند. همین قومند. یا لیت قومی یعلمون، ای کاش همون قوم من بودند، میدانستند، میفهمیدند، آگاهی برای آنها میومد، یعلمون به ما غفرلی ربی، با آنچه خدا با من انجام داده است. نکته اول، این شیوه و این روش اندیشه عزیزان جز در مکتب پیامبران الهی متولد نشده است در طول تاریخ. انسانی بدون هیچ مزد و منتی، خیرخواهانه، ناصحانه به صحنه میاد برای برون کشیدن جماعتی از ضلالت و گمراهی و از انحطاط و انحراف. وجودش رو، جانش رو، تمام سرمایش رو میگذاره به دست این جماعت، هم به شهادت میرسد. اما هنگامی که رسیده است به دیدار رحمت خداوندی، به یاد همون جماعت و قومیست که چنین با او رفتار کرد، به یاد اوناست. عجیب. یه وقتایی میگفتیم که پیامبر نبودند و امیرالمومنین از خدیجه گشتن این طرف اون طرف، تو مکه پیامبر رو پیدا کنن، پیدا نکردن، اومدن زدن بیرون از مکه، دیدن لابلا یه شیار دره پیامبر نشستند و دست مبارکشون رو گرفتن زیر صورتشون و خون اومده تو دستشون و دستاشون هم با همون حالت بالاست، دارن میگن اللهم اهد قومی، خدای این مردم و این قوم من رو هدایت کنه. انهم لا یعلمون، اینها جاهلند. گفتن آها کجا؟ فهمدن چنین شد، صدمه ای زدند، با اومدم اینجا نشستم، اگر خون من میریخت روی این زمین، این مردم به عقوبت و عذاب الهی مبتلا میشدند. خواستم اینها عقوبت نشند و دارم دعا میکنم خدا هدایتشون کند. این منش پیامبران است، تکرار نمیشه عزیزان جز در این مکتب، جز در مکتب وحی، جز در مکتب کسانی چون ختم رسولان محمد مصطفی. اینه که میشنوید ارید و حیاته و یرید و قتلی، عزیر و کمن خلیل کمن مرادی. ضربت خورده فردا شب بارها در محراب مسجد کوفه می نشست و می گفت ارید و حیاته و یرید و قتلی، من آرزوی سعادت، زندگی و حیات ابن ملجم را دارم، او تمنای مرگ من را دارد. عزیر و کمن خلیل کمن مرادی، پسر مرادی، مگر عذر من چیه؟ مگر چه بهانه‌ای برای این بدخواهی داری و دشمنی با من داری؟ این ثمره این مکتب است. این مرد بزرگوار الهی هم گفت یا لیت قومی یعلمون، ای کاش قوم من می دانستند. باز هم همین معنای اول رو که گفتم بیشتر بکاوم. ببینید چه چیز رو برای قومش طلب می کنه اون روز، روزی که به وصل رسیده است، علم را. یا لیت قومی یعلمون، یعنی اون چیزی که نجات میده مردم رو در مکتب پیامبران الهی، علم است، آگاهی است. اونجا پیامبر گله میکنه خدای اینها رو هدایتشون که اینها لا یعلمونند، علم ندارند. این علم است که منجی است در این مکتب و در نظر این مردان بزرگوار الهی. نه شماتتی می کند، نه سرزنشی می کند، نمی گوید که با مدعی مگویید اسرار غیب و مستی، بگذار تا بمیرد در رنج خود پرستی. نه، کاملا مؤدبانه، باز هم قومی، یا لیت قومی، باز اینها رو قوم کی می دونه؟ قوم خودش می دونه. واقعا زبان کوتاه است از این فضایی که قرآن توصیف می کند، از حال هوای این مرد بزرگ الهی. یا لیت قومی یعلمونه، این نکته اول. ملاحظه می فرمایید باز هم یاد اونهاست، باز هم به یاد علم اونها و جهل اونهاست، تمنا می کند که خلاصه به زبانی کاش اونها هم می بودند و چنین و چنان. اما یا لیت قومی یعلمونه، دو، به ما غفرلی ربی، کاش اینها می دونستن، متوجه می شدن که پایان اون شیوه رفتار من چیه. به ما غفرلی ربی، خدا با من چه کرد؟ ببینید، به ما غفرلی ربی، این مرد به موفقیت رسید، درست؟ به نهایت فوز و کامیابی از مسیر شهادت با تمام نصح و هدایتگری رسید به اون قله کامل، به اون نهایتی که در کنار کسی مانند علی بن ابی طالب نام او در طول تاریخ باقی مان، سباق الامم ثلاثه، جز سه تا پیشتاز نامش برده شد، درست؟ اما اینجا الان که رسیده است به منزل نهایی نمیگه که خب ما زحماتی کشیدیم و رنجهایی بردیم و به وظیفه عمل کردیم و خدا میداند که خالصانه هم عمل کردیم، خب الحمدلله جزاش هم گرفتیم، پاداش هم گرفتیم. نه، این روش مردان الهی نیست، این روش وحی نیست که وقتی هم به موفقیتی میرسند خود رو ببینند و نقش خودشون رو متذکر باشند. اینها در اوج رسیدن به مقصود و مقصد باز میدانند نیست مگر یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. باز میدانند که اون چه به دست آمده است همه و همه عنایت الهی است. خب شنیدید، حشمت الله، این پیامبر بزرگوار الهی، بالاخره به اذن الهی اون چنان قدرتی و دانشی به شاگردانش تعلیم داده که قال الذی عنده علم من الکتاب، یک کسی که از شاگردان سلیمان است، این از جای دیگه این علم نیاورده، از مکتب سلیمان آموخته، آصف برخیا، گفت من این تخت رو از 180 فرسنگی برای تو می آورم، قبل ان یرتد الیک طرفک، رمضانی همینجا سوره نمل رو 2-3 سال قبل خدمت عزیزان تفسیر این آیات رو می گفتیم، خیلی دلنشین بود. چشم رو بس باز کرد، تخت ملکه سبا مقابلش. این با چه سرعتیه؟ الان این بگیم سرعت نوره، فراتر از سرعت نوره. این چطور این جرم رو تبدیل کرد؟ به چی تبدیل کرد؟ آورد اینجا ایجاد کرد؟ با چه دانشی بود این؟ الان این ماشین زمان و مرور زمان رو آیا با این حرفا میشه توجیه کرد؟ این رو آورد و حاضر پیش روی سلیمان. اولین جمله ای که تا دید سلیمان تخت ملکه سبا را، تا دید اولین جمله ای که گفت این بود: هازا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکبر. هازا من فضل ربی، این ربطی به من و پایتخت من و مملکت من و سلیمان و شاگردان من و این نیست که بگیم ببینید ما چه کردیم و چه میکنیم. نه، این فضل خداست، این راز موفقیت این بزرگان است عزیزان. این همون عبودیتیه که خدمتون گفتیم چهارمین زاویه‌ای که از عبودیت باز شد خدمت عزیزان در اون شبهای قبل، اون نیستی بود که انسان رو به هستی میرساند. تا در نیستی نکوبی باب هستی برای تو گشوده نمی شود که در نیستی کوف تا هست شد. این حقیقت عبودیت. اینا خودشون رو نمی بینند عزیزان، اون چه می بینند دست خدا رو در آستین می بینند که ما رمیت اذ رمیت ولکن الله حرما، تو نزدی پیامبر این تیر رو، خدا زد، آستین آستین توست، دست ید الله فوق ایدیهم، دست خداست که می زند. اینه جلوه توحید افعالی رو تو زندگی این بزرگان به این شیوه میبینیم. هازا من فضل ربی لیبلونی، تازه اول مشکل ماست که این هنر رو ما داریم که خب آیا شاکر نعمتیم یا کافر نعمت در قبال این تفضل الهی. نبی مکرم اسلام بارها میفرمودن انا سید والله آدم، من آقای فرزندان آدمم، اما سریعا فرمودن ولا فخره، این فخری نیست توش این که دارم میگم. انا اول من اخذ باللوا، من اولین کسی هستم در قیامت که لوا و پرچم او بلند می شود، اما ولا فخره، فخری نیست، افتخار نمیگم، از خودم نیست، از خداست، پس فخری نیست. نتیجه این نگاه چی میشه؟ کسی که این گونه نگاه دارد که علم و فضل و موفقیت و کمال و هنر هرچه هست یک جا در بست، از ذات حق میبیند، میشه نتیجه چی؟ این انسان هیچگاه نه طلبگار خداست، نه طلبگار خلق، نه خودش رو تافته جدا بافته میداند، نه در چاق تاقچه بالا مینشیند. این انسان، این که عهد من الناس عمل میکنه، هنگامی که به این حقیقت توحیدی دست پیدا کرده است، و همین میشه که میبینیم از این بزرگان و از مشی این بندگان شایسته و عباد الرحمن. خب دومین نکته پس این که فرمود به ما غفرلی ربی، از خودش صحبت نکرد، به ما غفرلی ربی، پروردگار است که غفرانش را لی برای من در نظر میگیرد. ای کاش اونها این مغفرت رو متوجه میشدن، اونها هم انتخاب غلط نمی کردن و می اومدن شریک این غفران با ما میشدند. این دو. سوم، و جعلنی من المکرمین، بعد از اینکه فرمود به ما غفرلی ربی، بعد فرمود و جعلنی من المکرمین، و اونها میفهمیدن که چگونه خداوند من رو از مکرمین قرار داد. بسیار ظریف و لطیف این جمله که عرض میکنم، میفهمد و جعلنی من المکرمین. مکرمین رو الان عرض میکنم دیگه، مکرم بود، ارجمند بودن، به اون تعالی و بلندی رسیدن بسیار عالی. اما مثل این که اگر کسی بخواهد به اکرامی در پیشگاه خداوند برسد، اول با چی باشه؟ به ما غفرلی ربی، بعد و جهلنی من المکرمین. ابتدا باید مغفور باشه، بعد مکرم. ابتدا باید اسباب مغفرت رو فراهم کرده باشه تا غفران الهی شامل حالش باشه. این غفر و غفران میشوید، زیر پوشش قرار میده، بعد انسان رو دم به دم مکرم میکند، بالا میبرد، اوج میدهد، ارجمند میکند. خیلی مهمه این جمله عزیزان. ببینید، فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، نمیشه تا اون کفر به طاغوت نباشه، ایمان به خدا استوار نمیشه. بعد فقط استمسک بالعروة الوثقی نخواهد شد. یعنی باید ابتداعا آینه شو، جمال پری طلعتان طلب، جاروب کن تو خانه سپس میهمان طلب. نمیشه، ابتداعا باید قل و قش و حجاب و کینه و غبار و از جان شسته بشه عزیز من، تا انسان یه پله یه پله بالا بیاد. قد خواب من در ساها باید به کناری بره، اون چیزهایی که انسان تو نفسش پوشیده داره باید اینها رو به کنار بزنه. هرچه پاکیزه تر، هرچه صافی تر وجود انسان، مکرم تر، گامهای بعدی رو انسان به سهولت و آسانی بر می دارد. حتی ببینید نمونه عالی و زیبای جلوه تامش رو خدا در قیامت و در بهشت مطرح می کند. و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین. این بهشتیا و نزعنا، وقتی یه گیاهی رو از رو می زنید قلعش می کنید، وقتی به تمام ریشه بکشین بیرون قمعش می کنید، وقتی که به تمام اجزا و رگها و تمام اون کوچکترین ریشه های اون هم فرعی ها هم بیرون بیاد نزعش میکنید. و نزع ناما فی صدورهم، هر چه تو صدور و جانهای اینهاست از غل بیرون میکشیم. یه وقتی خدمت دوستان عرض میکردم این کت سه جز داره، رویه، آستر، یه چیزی بین این دوست، لایه. این رویه تا اون لایه رو این خیاط محترم نگذاره درست، میگه استوار نمیسته، صاف نمیسته. این باید کاملا این لایه رو کار کنه. این بین این دو، اون چه بین رویه و بین آستر قرار داره در کلام عرب میگن غلاله. غلاله همون لایه رو میگن قل، که حجاب بین اون چه بین ما و خداوند حائل میشود. و نزعنا ما فی صدورهم من غل، این حجاب ها باید قرآن میگه کنده بشه تا بگن برید تو بهش، اخوانن علی سرر متقابلین، حالا بشید برادران چهره به چهره ای در بهشت. تا زمانی که این غله ها و حجاب ها در سینه است، نمیشه عزیز من غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد. باید اینها بره به کنار، این کینه ها بره، حقد ها بره، حسد ها بره، بخل ها بره، باید اینها برداشته بشه، شسته بشه. رجالون یحبونن یتطهرو، بود اینا رو تطهیر کرد، اینها تطهیر بشه، از جان بره تا آدمی اوج بگیرد، بالا بیاید، به همون مقدار مورد عنایت و توجه حضرت پروردگار باش. چرا؟ چون دیگه حجاب ها میره کنار، غبار ها میره کنار و زمینه فراهم شده است. فرمود به ما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین، خداوند من رو مستوجب غفران کرد. سارو الی مغفرت من ربکم، اینا شتافتن به سوی اسباب این مغفرت که الان به اینجا رسیده است، و من رو خدا مکرم کرد. بگذارید این رو هم نگذاریم و خدمت دوستان توضیح بدم. من المکرمین یعنی اکرام، مکرم شدن یعنی مورد اکرام قرار گرفتن. یعنی چه؟ یعنی ارجمند شدن، گرامی داشتن. خدا من رو از اون مکرمین و بندگان ممتاز و ارجمند خودش قرار داد. خب بالاخره از اون اکرمها شد این مکرمین. اکرام الهی به این سادگی نیست عزیزان. گاه خداوند سبحان به انسان، من میام از دنیا شروع میکنم با آخرت تموم میشه این عرضم، ببینید خداوند سبحان در دنیا به انسان عنایت میکند، انعام میکند، ثروت میده. بالاخره مال دنیا که به خودی خود انه لحب الخیر لشدید، خیر دیگه اسمش در قرآن دیگه، بله انه لحب الخیر لشدید، انسان نسبت به حب خیر شدید. از کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت و ان ترک خیرا الوصیه، وصیت توصیه به شما میشه، ثابت شده به شما که هر کدامتون احساس کردید دیگه دارید میرید به طرف روزگارانی که باید فکر جدی تری برای عمرتون بکنید، اگر خیری دارید وصیت کنید. این خیر یعنی چی؟ یعنی مال. اگر مالی دارید وصیت کنید. این همان است که ما به اصطلاح فقهی میگیم وصیت به ثلث، یعنی هر انسان میتونه ثلث مالش رو وصیت کنه که به ورثه نرسه، به خودش برسه، که اگر وصیت نکرد نوش جان ورثه خواهد بود و هیچ اختیاری هم دیگه خودش نداره داری. پس مال خیر انعام الهی است. این مال، جاه، مقام، موقعیت و فرصت، محبوبیت در جامعه دادن، علم، انسان به یه رتبه علمی برسد، به یه مقام اجتماعی، جاهی، منزلتی، قدرتی، ریاستی، وزارتی، صدارتی، وکالتی، به علمی، به عرض به خدمت و نعمتی. اینها خیلی عجیبه. این به دو گونه خداوند این انعام رو به انسان ها می دهد. یک، علی سبیل الاکرام. دو، علی سبیل الامحال. یعنی یا به سنت اکرام یا به سنت امحال. این نعمت ها داده میشه، این ثروت به انسان. در رو باز میکنه خدا، یبسط الرزق، روزی بیشتر میاد، تو عز من تشا، تو ذل من تشا، عزت میاد، جاه میاد، برو بیا، پیش رو، پس رو، دور باش، گور باش. بالاخره این موقعیت ها و جاه ها میاد، این شرایط مهیا میشه برای انسان. اما آنچه میبینیم از ثروت، از قدرت، از جایگاه اجتماعی و موقعیت های این چنینی، همه آن به سنت اکرام نیست. یعنی نمیتوانیم بگوییم به خودی خود خیر است. خیر، گاهی خداوند این موقعیت ها رو داده است علی سبیل الامحال، یعنی بالاترین ثروت ها داده شده است. ای کاش مثقال ذره ای و پر مگسی از آن داده نمیشد. یعنی پله های رفته بالا رفته بالا، اون چنان از اون بالا سنستدرج هم من حیث لا یعلمون، از اون بالا اون چنان خدا به زمین میکوبد که صدای استخوان های خرد شده او رو دوزخیان هم میشنوند. کسی که گمان میکنیم چقدر خوشبخته، این چی داره تو دنیا، چه مالی، چه موقعیتی، یا فلان رئیس، فلان رئیس جمهور، نمیدونم فلان پادشاه، فلان ملک، فلان سلطان، یا فلان موقعیت علمی و غیره. خیلی مهمه این نکته که قرآن جا به جا این رو تذکر داده است و به زبانهای مختلف بنده خدمت عزیزان مطرح کردم این نکته رو. اینطور نیست که اگر دیدم دنیا به طرف من اومد، هر شکل اون و هر چیز اون، بعد این نشانه اکرام الهی باشد. گاه اون چنان است که دادیم لیعذبهم بها، این عقوبت و عذاب ماست. همیشه عذاب خدا نشتر نیست. گاه عذاب الهی جاه است، مقام است، منزلت فرعونی است. گاه عذاب الهی ثروت قارونی است. اینطور نیست که عذاب الهی همیشه از اون طریق باشه. یعنی گاه اینهاست. همان تیغ دودمی که همیشه خدمت عزیزان گفتم، یعنی اگر نعمتی آمد، اگر موقعیتی آمد، گشایشی، فضلی، شرایطی، باید روشن باشه این علی سبیل الاکرام است یا علی سبیل الامحال است. ما مکرم شدیم یا مفتن شدیم، اهل فتنه شدیم، کدوم شدیم؟ اینطور نیست که اینو مسلم بدانیم و چنین قضاوت بکنیم. خیر، یه وقتی خاطرتون هست این حدیث رو عرض کردم، اومد خدمت امام صادق گفت آقا هر جا میرم در برام باز میشه، دست به خاک میزنم طلا میشه، هر تجارتی میکنم، هر جنسی میخرم گران میشه، اصلا یه جوری شده اوضاع که من دارم میترسم اصلا. فهمودن از زمانی که این حالات هست و درها برات باز شده است ارتباطت با ذات حق چطور شده؟ به خدا نزدیکتر شدی؟ به حقوق انسان‌ها نزدیکتر شدی؟ آیا دلت به بندگان خدا نزدیکتر شده یا فاصله گرفتی و تجبر و تکبر پیدا کردی در پیشگاه خدا و خلق؟ گفت نه والله، هر چه در بیشتر باز میشه احساس تقرب بیشتر به خدا میکنم. فرمودن این از اون موارد اکرام است. نوش جانت، بدان که این اکرام الهی به توست. اما اگر غیر از این باشد، آقا نمیدونم، دو مدل، مدل ماشین میره بالا دیگه، میبینید با برادر خواهر قطع ارتباط میکنه، دیگه جوری دیگه عمل میکنه، یه محله نمیدونم منطقه شهرداریش عوض میشه، میبینید ریخت زن و بچهش عوض میشه، اصلا جوری دیگه میشند، اصلا لحن حرف زدنش عوض میشه اصلا به طور کلی با دیگران، چه رسد به این که مقامی، صندلی، پستی یا نمیدونم شرایط دیگری دست بده. اینها علی سبیل الامحال. امحال. فرمود و جعلنی من المکرمین، خداوند من رو تمام مسیر رو طی کرد برای من، نعمتهای خودش رو من داد و من رو به مقام اکرام رسوند. تمام مسیر زندگی من اکرامی بود و مکرمین شدم. فقط همین جمله رو تو این آیه عرض کنم. ببینید، مکرم و مکرمین، بل عباد مکرمون. راز مکرم شدنی که اون غفرانه میاد بعد میرسه، اینجا خدا خودش میگه کیان بندگان مکرم خدا. لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. انسان هایی که هیچ تقدم بر خدا ندارن، باز برمیگردیم به همون عبودیت، تسلیم کردن، تقدیم کردن طاعت رو به خدا، و هم به امره یعملون و به امر الهی بدون تخلف عمل میکنند، فرامین الهی رو. این عامل مکرم بودنشون. و جعلنی من المکرمین. خب این تمام شد پرونده این مرد بزرگوار الهی. و ما انزلنا علی قومه من بعده من جند من السماء و ما کنا منزلین. و ما دیگه این قوم و جماعت رو نابودشون کردیم. اما و ما انزلنا علی قومه من بعده من جند من السماء، لازم نبود که ما جند و سپاهی از آسمان بفرستیم، فرشتگانمون بیان بخوان اینها رو عقوبت کنن و عذاب کنن. و ما کنا منزلین، و این کار قبلا هم نکردیم. نیاز نیست که ما اسکاتران های ویژه هوایی آسمانی رو از فرشتگان گسیل کنیم بیان دینها بزنن زیر رو کنن، عرض به خدمتون این قوم و اون قوم و این جماعت و اون جماعت رو. نه، بلکه خداوند سبحان برای این که بخواد عقوبت و قهرش رو بر جماعت و قومی نازل کنه و اینها رو ویران کنه، از کجا این کار رو میکند؟ از وجهل نامن الماء کل شیء حی، از مایع حیات اغرقو فادخلو نارا، از بحر قلزم به دوزخ میروند، از آب. اگر بخواد اینها مستوجب عقوبت الهی باشن، از چه مسیری اینها رو ویرانشون میکند؟ و فی عاد ارسلنا علیهم الریح العقیم، باد. همین منابع طبیعی رو، همین هایی که تمام حیات انسان به این آب بستگی داره، به این باد بستگی داره، به آب و هوا بستگی داره، به خاک بستگی داره، همین ها رو خداوند، همین منابع را به عنوان عوامل عذاب و عقوبت بر انسان ها مستولی میکنه. این همون امحال و اکرام که گفتم به تیغ دودم نعمت های الهی است که یا میشه عامل نجات یا عامل هلاکت. لذا فرمود نیاز نیست که ما از آسمان جنودی بفرستیم. خیر، ان کانت لا صیحه واحده، اینا نیاز ندارن، فقط یه صیحه کافی است. به قول بعضی های تشری به اینها بزنیم بسشونه که اینها صفحه روزگاران برای همیشه محو شمن. یه نسیمی بوزد بخورد اینها رو ویرانشون میکنن. نمیخواد اعمال قدرت کنیم. ان کانت لا صیحه، صیحه بانگ، یه بانگی هم به اینا بزنیم اینها تمامند، اونقدر ضعیفن که تمامند. صیحتن واحده، نیاز به تکرارم ندارد. الا صیحتن واحده فاذا هم خامدون، بعد اینها چی میشن؟ خامد میشن. خمدت نار، وقتی که آتش دیگه هیچ خاکستر میشه و تمام. اینها آتشی بودن، شعله هایی داشتن، شراره هایی داشتن، اما با یه بانگ اینا رو تبدیل به خاکسترشون کردیم. و حکم هلاکت این جماعت و قوم بعد از به شهادت رساندن پیامبران و این حبیب الله صادر، اجرا و تمام شد. به اینجا که میرسد میفرماید یا حسرتن علل عباد، یا حسرتن علل عباد. بعد به قرآن ها که نگاه میکنید یه علامت وقف داره رو کلمه عباد، یا حسرتن علل عباد. شاید بعضی قرآن ها داشته باشه نداشته باشه، یا حسرتن علل عباد، یا ترجیح به توقفه، جیم داره علامت. ما یعتیه من رسوله، همین جمله رو بگم تمام عرض بنده، 10 جا تو قرآن داریم که خیلی توصیه شده به وقف، یعنی ادامه ندید، بگید یا حسرتن علل عباد، بعد عرض میکنم، بعد بگید ما یعتیه من رسوله. این 10 مورد رو میگن وقف استغفار. یعنی بعد از این که به اینجا رسیدید یا حسرتن علل عباد، بگید استغفر الله ربی و اتوب الیه، بعد بخوانید بقیه را. چرا؟ یا حسرتن علل عباد، ای وای چه حسرتی بر این بندگان من خداوند، که خیلی ادامه مطلب تأسف انگیز و تأثر انگیز و هشدار دهنده. انشاءالله خدمت عزیزان فردا شب ادامه بحث رو خدمت دوستان باید پیگیری کنیم.